أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اگر این جمله که به حسب ظاهر خبر است در صدد انشاء باشد، در صدد جعل ولایت است برای مؤمنین و مؤمنات، ولایت متقابل، و همچنین در صدد امر به امر معروف و نهی از منکر، امر به اقامه صلاه و ایتاء زکات، امر به اطاعت خدا و پیامبر است. قهرن با آیه‌ای که درباره منافقون و منافقات نازل شده است که در اونجا سخن از ولایت به میون نیامده، میتواند هماهنگ باشد، چون خداوند ولایت را برای مؤمنین و مؤمنات جعل کرده است، برای منافقون و منافقات که جعل نکرده. و اگر مستقیم در صدد وصف باشد و اون انشاء ضمناً استفاده بشود، حقیقت ولایت که قرب است بین منافقون و منافقات نیست، اینا از یکدیگر دورند، چون دشمن یکدیگرند. الاخلاء بعضهم ده بعض عدو، و عداوت همون تعدی و تجاوز و فاصله را میرساند. ولا اون قرب و نزدیکی را تفهیم میکند. چون منافقون و منافقات واقعا از هم جدا، و نشانه این جدایی آن است که الاخلاء بعضهم ده بعض عدو، و از طرفی هم کل ما دخلت امت لعنت اختها، لعن متقابل هست و عداوت متقابل هست، چنین چیزی با ولایت جمع نمیشه. و اگر در آیات دیگر نظیر اونچه که در سوره مبارکه انفال آمده است، آیه 73 که والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، یا در سوره مبارکه مائده آیه 51 به این صورت آمده است، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، این به معنای سرپرستی ظاهری است در امور دنیایی، که در حقیقت یک عداوتی در درون این سرپرستی نهادینه شده است. این سرپرستی به معنای ولای قرب و نزدیکی و محبت و نصرت نیست. اونطوری کافران سرپرست یکدیگرند که آتش سرپرست هیزم است، همونطوری که در سوره حدید فرمود مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. مأوای اینا آتش است، و آتش مولای بدی است، والی بدی است، ولی بدی است، برای اینکه مبلا علیهش رو میرنجاند و از بین میبرد. اگر والی به معنای سرپرست باشد، به این معنا منافقون و منافقات، کفار و منافق، بعضهم اولیاء و بعض، اونطوری که آتش ولی هیزم است، اونطوری که مولای هیزم است. و اگر حقیقت ولایت معنی قرب و نصرت و محبت است، اینا هرگز ولی یکدیگر نیستند، چون در سوره مبارکه حدید اونجا اشاره فرمود که مأوای اینها آتش است و آتش مولای اینهاست. اینا در جهنم حضور دارند و تحت ولایت جهنمند. آیه 15 سوره حدید این بود: فالیوم لا یؤخذ منکم هدیة ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم. خب پس اگر ولی به معنای والی به سرپرست شد، اعم از اینکه مبلا علیه را به خود نزدیک کند یا مبلا علیه را از بین ببرد، اعم از آنکه نصرت مبلا علیه را بذاشته باشد یا کینه او را، اعم از آن است که فاصله کم بشود یا زیاد، اگر مولا به این معنا باشد، کفار بعضهم اولیاء و بعضن، منافق به منافقات بعضهم اولیاء و بعضن، اما اگر در حقیقت ولایت نصرت و قرب و محبت و وداد مأخوذ باشد، اینا عدو به یک دیگرند. روی این دو نکته است که قرآن کریم گاهی کفار را و همچنین منافقون و منافقات را اولیا یک دیگر می داند، گاهی هم از تعبیر به اولیا پرهیز می کند. آیه ندارد که اینا ولی هم نیستند تا اینکه احیانا تضاد انتظار بشود. گاهی تصریح میکند اینا ولی یک دیگرند، گاهی چیزی نمیگوید، نظیر آیات محل بحثی و توبه، نه اینکه بگوید اینها ولی هم نیستند تا آیات با هم اختلاف داشته باشند. مطلب دیگران است که این جریان امر معروف و نهی از منکر اگر از این آیه حکم انشاء استفاده بشود، اون نزاع معروفی که در کتابهای فقهی مطرح است احیا خواهد شد، چون چند تا مسئله مورد اختلاف است. در این که امر معروف و نهی از منکر نقلن واجب است بین علما اختلافی نیست، اما یا دلیل عقلی هم بر وجوب امر معروف و نهی از منکر است یا نه، افرادی مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه قائل به وجوب عقلی است در کنار دلیل نقلی، افرادی مثل سید مرتضی رضوان الله علیه و همفرجانشون منکر دلیل عقلی و وجوب عقلی هستند. ولی علی حال اصل وجوب نقلی او مورد اتفاق فریقین. مطلب دیگری که مورد اختلاف است این است که آیا امر معروف و نهی از منکر واجب عینی است؟ نظیر اونچه که مرحوم شیخ طوسی دارد، اونچه که محقق در شرایط دارد به مانند او، یا نه واجب کفایی است که دیگران قائلند؟ افراد اسم مرحوم شیخ طوسی محقق در شرایط اینا قائلند امر معروف واجب عینی است، بر هر فردی واجب است، منتها وقتی یکی قیام کرد موضوع منتفی می شود، وقتی موضوع منتفی شد از دیگران ساقط است، نه اینکه نظیر واجب کفایی باشد که صرف قیام یکی کافی باشد و احدهم مکلف باشد مثلا، بلکه همه مکلفن، منتها با قیام بعضی ها موضوع منتفی است. فرق است بین اینکه در اثر انتفاع موضوع و فقدان موضوع حکم ساقط بشود، یا نه چون واجب کفایی است بعضی ها قیام کردن واقع بشود. مرحوم شیخ طوسی محقق و ماننده نظر شریفش رو این است که امر معروف و نهی از منکر واجب عینی است، منتها در اثر قیام بعضی ها چون موضوع از بین می رود حکم ساقط بشود. دیگران بین اینکه واجب کفایی است. منشأ اختلاف نظر هم اختلاف آیات و ادله است که مسئله امر معروف و نهی از منکر را به همراه دارد. آیه 104 سوره مبارکه آل عمران این است: ول تکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خواستن از این من تبعیض بفهمن که از شما کسی باشد که امر معروف و نهی از منکر بکند، از این آیه بیش از وجوب کفایی استفاده نمی شود. دیگران میگوین این من جنس رو میفهماند، نه تبعیض باشد، یعنی از جنس شما از صنف شما امتی باشد که این کار انجام میدن. و مهمترین آیه که مسئله امر معروف و نهی از منکر را در بر دارد، یکیش همین آیه 104 سوره آل عمران است که به صورت امر ذکر فرمود: خود ول تکم منکم امتو که یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بارها به عرض رسید که موعظه ارشاد اینا کاملا بحثش از بحث امر معروف و نهی از منکر جداست. امر معروف و نهی از منکر یه ولایت است، یه فرمان روایی متقابل است، این کار رو بکن اون کار رو نکن. اما موعظه سخنرانی این جزء دعوت به خیر است. مرز امر معروف از موعظه سخنرانی کتاب نوشتن اینا کاملا جداست. امر معروف امر است، نهی از منکر نهی است، انشاست، وجوب اطاعت دارد، امر مولوی هم هست، منتها ولایت متقابل. دعوت به خیر چیز دیگه است، تعلیم چیز دیگه است. اونجا که کسی نمیداند جای تعلیم هست، اونجا که میداند یادش رفته جای تذکره و تنبیه هست، اونجا که میداند ولی معذور است جای راه گشایی و گره گشایی به مانندان است، اونجا که شخص آرمان آمدن دارد معصیت میکنه، اینجا جای مبارزه است، جای جهاده، لذا غالبا امر معروف و نهی منکر تو بحث جهاد ذکر میکنن. پس مسئله موعظه و ارشاد و نصیحت و دلالت و تنبیه و تذکره و تعلیم کاملا مرزش جداست. مقام فرمان روایی اینو بکن اونو نکن، چرا کرد، چرا میخواه بکنی، چرا دیر میجنبی، این است. و این ولایت حقیست متقابل که اسلام جعل کرده، هر فردی نسبت به هر فرد دیگر این ولایت را دارد، یه ولایت مشروع مجعول متقابل است. بنابراین از آیه 104 نمی شود تبعیض فهمید. اگر آیه محل بحث در صدد انشاء باشد، این دلالت بکند بر وجوب عمومی که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این حکم انشایی اول. حکم انشایی دوم، باید امر معروف و نهی از منکر بکند در اثر این ولای متقابل. و دیگری حق معصیت ندارد، یعنی اگر کسی معاذ الله یک گناهی را دارد انجام میده، یک مؤمنی هم که همه شرایط امر معروف و نهی از منکر درش هست، او را نهی میکند از این منکر که چرا این کار میکنه، و اون شخص با بی‌اعتنایی اون گناه را انجام میدهد، این دوتا گناه کرده است، نه یک گناه. یک گناه کرده که حرف خدا را نشنیده، یک گناه کرده که مولای خود را اطاعت نکرده، و این همین زید است که مولای بود. مثل این که پدر کسی اگر نهی بکند پسر را که مباد این کار را بکنی، اون شخص این گناه را انجام بدهد، دوتا معصیت کرده، یکی امر خدا را، دومی امر پدر را که مولای اوست. منتها این گونه از ولاها چون مجبول الهیست، به دستور خداست، همه این تکالیف به دستور خدا برمیگردد، یعنی دوتا حکم خدا را این شخص زیر پا گذاشته است. خب اگر چون که ما از این آیه 71 سوره توبه که محل بحث است حکم انشایی استنباط کردیم، چون که بعید نیست، اونگاه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر مال کل جامعه ایمانی است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. حالا که ولایت متقابل جعل شده است، وظیفه‌ش این است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و مانند آن. خب نه، این اوصاف خمسه مال کل مؤمنین و مؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. و یأمرون همین مؤمنون و مؤمنات به معروف، همین مؤمنون و مؤمنات جامعه ایمانی ینهون عن المنکر، همین مؤمنون و مؤمنات یقیمون الصلاة یؤتون الزکات یطیعون الله. نه اینکه این اوصاف مال گروه از اونا باشه، مسئله اقامه نماز، ایتاء زکات، اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، همه اینها احکامی است که متوجه به جامعه ایمانی است. خب اونایی که مثل مرحوم شیخ طوسیان قائل وجوب عقلی هم، میگن دلیل عقلی داریم بر وجوب، این یه چیزیست، هم دلیل عقلی داریم بر وجوب، هم دلیل نقلی داریم بر وجوب. اما اونها که منکر دلیل عقلی هم، فقط دلیل نقلی بر وجوب هست. دلیل نقلی که بر وجوب شد، وجوب اطاعت را به همراه دارد به ملازمه، چون ممکن نیست که بر کسی امر واجب باشه ولی بر اون مخاطب اعتمار واجب نباشه، و صحیح نیست که بر کسی نهی واجب باشه بر اون مخاطب تناهی و انتها واجب نباشد. اگر بر زیدی که عالم است و واجد شرایط امر معروف است واجب است که امر را نهی بکند، بر امرم واجب است که منتهی بشود، نهی پذیر بشود، اطاعت کند. اما خود این مسئولیت، خود این حکم برای اینکه ضامن اجرای اوست، حرمت خاص خودش دارد، احترام محصول خودش دارد، گرچه این وسیله است برای آن، اما این یه واجب جدایی است که این پشتوانه آنه. یه وقت است که شخص دارد موعظه میکند، یاد میدهد، ارشاد میکند که بدن فرون چیز واجب است، فرون چیز حرام، حالا که مثلا میخواید مکه بری، ایام حج و عمره است، فرون چیز در حال احرام حرام است، فرون چیز در حال احرام واجب است. اینا رو دل میگه. حالا موعظه میکند، روحانی کاروان است، نصیحت میکند، هدایت میکند، تعلیم میدهد. اینا مال تعلیم و ارشاد. ولی در موقع عمل میبیند که شخص در حال احرام داره صید میکنه، همه مسائل هم میدونه. اینجا بهش میگه نکن این کار رو. بر این شخص اگر صید کرده دو تا گناه مترتب است. یکی لا تقتلوا الصید و انتم حرم را زیر پا گذاشته، یکی نهی از منکر را زیر پا گذاشته. این نهی از منکر مقام ولایت متقابل جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر است، غیر از مسئله ارشاد است. خب
اگر امر معروف غیر از ارشاد و
تذکره
قوه اجرایی
پوشش هست. حالا کارهایی که مربوط به ضرب و امثال ذالک است، اون مرحله سوم و چهارم امر معروف و نهی از منکر هست که قوه اجرایی و قوه قهریه پوشش هست، منطور به دستگاه دولت مربوطی. یعنی چهار مرحله که برای امر معروف و نهی از منکر هست، دو مرحلهش مال توده مردمه. یکی اون انزجار قلبی است که هیچ، یکی هم بازداشتن که این کارو نکن. هر کسی میتواند جلوی دیگری رو بگیرد با فرمان دادن، اونطوری که پلیس فرمان میدهد، اونطوری که دیگران فرمان میدهد. اگر او گوش نکرد، احتیاج به نیروی قهری است که جلو رو بگیرن با زدن و مانندان. کسی دارد سرقت مسلحانه میکند، یک معصیتی دارد انجام میدهد، یا ماه مرکش رمضان علنی دارد روزه میخورد، خب آدم با جلوش بگیر. جلوش بگیری یعنی چی؟ حالا اگر واقعا مریض است، مسافر است که نهی از منکر نیست، مسیحتش میکند، تعلیم میدهد، تذکر میدهد، موعظه میکند، ارشاد است اون. اما کسی نه، عالمن آمدن دارد روزه میخورد، این با جلوش بگیره. جلوش بگیره یعنی اعتراض بکنه، این کار رو نکن. بعد از اون انزجار قلبی دن اثر نشد، حالا باید مسئله قهر و زدن و اینا باشد. از این مرحله سوم به بعد یا بالاتر از زدن، حتی گاهی به کشتن میرسد، این دیگه مربوط به حکومت است، وگرنه میشه هرج و مرج. حالا اگه کسی در سرقت مسلحانه میکند، خب آدم همطور باید نگاه کند یا با جلوش بگیره، با جلوش بگیره. و او چون مسلح است، یه نیروی مسلحی میخواد جلوش بگیره، این کار دولته دیگه، کار افراد نیست. ولو در این درگیری چهار نفر کشته بشن، این کشته شدن از باب نهی از منکر است. کار نهی از منکر اینه که جلوی فساد رو بگیرن که نکن. اگر یکی یک کار رو مرتکب شد، جرمی رو مرتکب شد و برای دستگاه قضایی ثابت شد، از اون بعد دستگاه قضایی همین قوه قهریه رو اعمال می‌کنه، حالا یا با زدن هست، یا با زندان کردن هست، یا با اعدام هست، میزند یا اعدام می‌کند که چرا کردی. فرق نهی از منکر با قضا و تعذیر اینه که یکی مال قبل از وقوع جرم است، پیشگیری وقوع جرم است که جرم واقع نشود، لذا حدی ندارد، مرزی ندارد. درگیری چهار نفر از این طرف کشته میشن، چهار نفر از این طرف کشته میشن. گاهی هم ممکن است به جای زدن کسی بمیرد. حالا یک کسی در صدد تجاوز هست یا در صدد تجاوز به ناموس دیگری است، نه این، و این داره جلوش میگرد، اونم میزند، بالاخره در زدن اون کشته شد. اینها از سنخ حدود نیست، چون حدود مرزش مشخص است. اما در نهی از منکر، در دفاع کردن، این حد مشخصی ندارد، گرچه مرز خطوط کلی او معین است. غرض آن است که نهی از منکر تفاوت جوهری دارد با حکم تعذیر و قضا. یکی مال قبل از وقوع جرم است، به عنوان پیشگیری که این حادثه واقع نشود. یکی این که اگر واقع شده است، طبق ضوابط و ثابت شده است که مطلب جرم است و این جرم را فلان شخص مرتکب شد، اسنادش هم به صورت علم و عهد است. یعنی این سه عنصر محوری که برای قاضی ثابت بشود، اونگاه مسئله حد و تعذیر مطرح است. باز ثابت بشود که فروشه جرمه، به ثابت بشود که این جرم را این زید مرتکب شد، به ثابت بشود که استناد این جرم به زید رو علم و عمد بود، نه روی سهو و نسیان و خطا و شبه عمد امثال داله، اونگاه حدی دارد، تعذیری دارد، حساب خاص خودش دارد. غرض آن است که یک حکم تکلیفی مستقل و مستعنف است، از سنخ ارشاد نیست. خب پس سر این که در قرآن کریم یک جا ولا را برای کفار و منافقون نسبت به دیگر ثابت میکند، جای دیگر تعرض نمی کند، نه نفی می کند، سرش این است که ولا دو قسمه در حقیقت. در آیات محل بحث سوره توبه نسبت به منافقون، یعنی آیه 67 در همین سوره توبه، فرمود المنافقون و المنافقاتو بعضهم من بعض، دیگه اولیاء و بعض نگو، سرش همین است که اشاره شد. برخلاف آیه 71 که محل بحث است در همین سوره توبه، فرمود والمؤمنون و المؤمناتو بعضهم اولیاء و بعض. بله، اون برای آن است که همون اون ولایت مشعوم و باطل را دارن که بعضهم اولیا بعض، که در آیه 73 سوره انفال بود گذشت که والذین کفروا بعضهم اولیا و بعض، اون جوری که هی مولاکم، آتش مولای هیزم است، این امر به منکر یا نهی از معروف اون جور ولایی را تداعی می کند که آتش نسبت به هیزم اون تدائی رو داره، چون نهی از معروف و امر به منکر یعنی امر به سوختن در حقیقت. خب مطلب دیگر است که این که فرمود و رضوان من الله، و در سوره مبارکه حدید رضوان من الله نداره، سرش آن است که در سوره مبارکه حدید هم اون سه قسمتی را که در قیامت مطرح است که به اعتبار اون سه قسمت مردم به سو گروه تشده، نه عبادت کننده ها، یه ده اصحاب مشعمن، یه ده اصحاب میمنن، یه ده سابق و مقربن، در آیه 20 سوره حدید اونجا به این صورت آمده است: فی الاخرت عذاب شدید یک، که اصحاب شمال گرفتارند، به مغفرت من الله که اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه بهره می‌برند، دو و رضوان سه. در اونجا نفرمود و رضوان من الله، سرش آن است که در اونجا به سه حالت در قیامت اشاره کرد، درباره اولی من الله را نفرمود، درباره سومی هم من الله را نفرمود، درباره دومی که وسط هست من الله را ذکر کرد که هم قرینه باشد برای اولی هم قرینه باشد برای سومی. عبارت این خواهد شد که و فی الاخرته عذاب شدید یعنی من الله، و مغفرت من الله که جمله دوم است، و رضوانون یعنی رضوان من الله که جمله سوم است. منتها چون این من الله در وسط قرار گرفته، هم میتواند قرینه باشد برای اول هم قرینه باشد برای سوم. به مناسبت اونجا رضوان من الله را نفرمود، اما در آیه محل بحث سوره مبارکه توبه چون جنات عدن من الله باشه اینها نیامد، لذا لازم بود که فرمود و رضوان من الله. و این هم در بحث قبل اشاره شد که یه جمله مستقلی است و گرچه وعده زمینی استفاده می شود، ولی صریحا ذات اقدس اله مؤمنین و مؤمنات عادی را به مقام رضوان وعده نداد. بعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار که خالدین فیها، این یه وعده، و همچنین مساکن طیبه فی جنات ان را وعده داد. اما و رضوانون من الله و نه رضوانن منصوب نیست که زیر پوشش وعده قرار بگیرد، چون هر مؤمنی در خور ورود به مقام شابخ رضوان نیست. جنات عدن هم از یک نظر از جنات تجری من تحت الانهار برتر است، چون از معدن بهشت بودن، اصل بهشت بودن، مقر بهشت بودن خبر می‌دهد. بله، منتها مقام رضوان اصطلاحاً وقتی در مقابل جنات تجدی قرار بگیرد و در مقابل مساکن طیبه قرار بگیرد، اون مقام برتر رو نشون میدهد. مثل اینکه همون آیه سوره مبارکه حدید هم همین طور است دیگه، برای اینکه فرمود مغفرتون من الله و رضوانون، این تفصیل قاطع شرکت است، برای اینکه اون مغفرت هم یقیناً رضوان است، رضایت رو به همراه دارد. اون مقام شامخ و ممتاز رضوان جداست، وگرنه مغفرت که بدون رضایت نخواهد بود. خب
مغفرت از من الله باشه با توجه به ما اصحاب کمان حسن تفامیان دائما، اما عذاب من الله باشه عذاب
من الله هست، من عند الله نیست. اونجا هم همین دیگه، ما اصابه که من حسنتن فی من الله، ما اصابه که من سیئتن فی من نفسک. بعد فمطور کلون من عند الله فما له هذا القوم لا يقدون نفسا. این من الله در این رز موارد یعنی از نزد ذات اقدس اله دستورات میآید، لکن منشأش در همون قیامت در جهنم هم میگن ذوق انک انت الکریم، همینی که فراهم کردی، این همان است که تهیه کردی، این طعام شماست که تهیه کردی فرستادی پیش ما، از طرف ما جز رحمت و دستور چیزی نیامده، منتها شما اینها را به این صورت در آوردی، طعام را عصیم کردی. خب بر منشأش که گناهان و سیئات باشد من نفس این هاست، اما اونجا که آمدن من نشئه که اهم باشد از اند و غیر اند از ذات اقدس اله صادر میشود، چون قرآن فرمود کلون من اند الله هست، اینجا هم که دارد من الله یعنی منشأ فاعلیش از الله هست، ولی منشأ قابلیش همان است که شما غذا خودتون دارد میخورید، چیزی ما اضافه نکردیم. ما یأکلون فی بطونهم الا النار، همون را اینجا مشاهده میکنید، چیز دیگری ما اضافه نکردیم، عفو کردیم که اضافه نکردیم. خب بعد فرمود یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. این حکم خاصی که متوجه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شده است، امت را هم در بر می‌گیرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول اجرا و دیگران هم موظف به تبعیتند. جهاد به معنای مبارزه است، گاهی به صورت مبارزه مسلحانه است، گاهی مبارزه فرهنگی است، گاهی هم معنی جهاد اکبر و تهذیب نفس هم زال زالک است. اگر جهاد به معنای همون خونریزی میدان جنگ باشد و با شمشیر و تیر باشد، این درباره خصوص کفار است، برای اینکه منافق از اون جهت که به حسب ظاهر اسلام را پذیرفته است از مزایای حوزه اسلامی استفاده میکنه، اما اگر معنی عام باشد یعنی مطلق مبارزه، منافقان هم مشمول این مبارزه هستند، یعنی نظام اسلامی با منافق هم باید مبارزه بکند، منتها توطئه او را خونسا بکند، دسیسه های او را، شبهات او را، القاعات او را، تبتعه های او را، کارشکنی های او را از بین ببرد. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. بعد از اینکه ذات اقدس اله دستور داد، چه در سوره نحل چه در موارد دیگر، که اونها را به دین دعوت کنید، ادعو الی سبیل رب که به حکمت و موعظه حسنه و جادل هم بلتی احسن، بعد اینکه در سوره مبارکه آل عمران گذشت، فرمود با اونها نرم رفتار باش، به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، دستور لین و نرم بودن داد. بعد از اینکه در قرآن کریم فرمود به یاد حضرت موسی و هارون باش، بس کن به کتاب موسی، بعد قصه موسی را شرح داد که خداوند به موسی و هارون سلام الله علیه ما فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. بعد از همه این مراحل فرمود اگر هیچ کدام از اینها اثر نکرد، اونگاه وغلظ علیه، نوبت مبارزه میرسد و نوبت غلظت و خشونت. این غلظت بعد از گذروندن همه اون مراحل است، چون که خود ذات اقدس اله تمام درهای رحمت رو باز کرده، انت الذی فتحت لعباده که بابن الی عفوه که وسمیت و توبه بقولت توبه الالله توبه نسوه، همه این راه‌ها را باز کرده تا بنده گناهکار برگرده. اگر اصرار وردید از اون به بعد دیگه اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، طوری که لا یعذب و عذابه و احد و لا یوثق و وثاقه و احد. بنابراین این مرحله پایانی است که فرمود وغلظ علیهم، وگرنه اون مراحل قبلی رو پشت سر گذاشتن. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. برخی ها نقل کردن که جاهد الکفار بالمنافقین، اما خب اون نقل چندان قابل اعتماد نیست، نقل معروف همین است، وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. مجاهده کردن وجود مبارک پیغمبر با کفار قسمت مهمش جنبه دفاعی داشت، حتی اون جنگ هایی که به حسب ظاهر مستقیم بود اون هم جنبه دفاعی داشت، منتها دفاع دو جوره، یه وقت است که یه کسی دارد سرریز بکند، حمله میکند، مهاجم است، انسان از خودش دفاع میکند، یه وقتی نمیگذارد یه عده مظلوم مستضعف پابرهنه به دین آشنا بشن، حرف دین به اونها برسه، اینا کسان هستن که یصدون عن سبیل الله. بازگشت چنین دفاعی به دفع است، یعنی حق مظلوم را زنده کردن و جلوی ظلم ظالم را گرفتن در حقیقت یه دفاعی است از طرف مظلوم. به این معنا تمام جنگ های اسلامی جنبه دفاع دارد، وگرنه غرض کشورگیری و لشکرکشی برای کشور گرفتن و کشور گشایی و امثال داره که نبود. که اگر این است و تمام مواردی، حتی اونجایی هم که بحث به ظاهر جنگ ابتدایی است، برای اینکه بجوری مواردی که پیغمبر نامه نوشتن، آره نامه را پاره کردن یا قاصد کشتن، نذاشتن دعوت پیغمبر به این مردم محروم برسه که مردم تشنه این دینن، اینا کسانی هن که ینهون عن و ینعون عنه همنائی همناهی، نه خودشون میان نمیذارن ندای اسلام به این محروم برسد. اون وقت اسلام به حمایت از این مستضعف و محروم قیام میکند و این مستکبر را سر جا خودش مینشاند. روی این تحلیل تمام جهادهای اسلام میشه جهادهای دفاعی، وگرنه جهاد ابتدایی به اون معنی که کسی قصد کشورگیری و امثال ذلک داشته باشد نبود. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. الحمدلله رب العالمین.